ساعت 6 بامداد. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران.
ساعت 6 بامداد. دفتر نخست وزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرد بنیامین نتانیاهو در سفری مخفیانه با رئیس امارات دیدار کرده است و این گفتگوها به گشایش تاریخی در روابط دو طرف منجر شده است. شبکه 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی هم فاش کرد این دیدار با توجه به احتمال از سرگیری جنگ با ایران و حملات اخیر به امارات صورت گرفته است. همزمان با آتش‌بس ایران و آمریکا، رئیس شاباک نیز در سفری بی سابقه به امارات رفت و سازمان امنیت رژیم صهیونیستی با مقامات وزارت دفاع امارات برای آمادگی حملات علیه ایران دیدار و گفتگو کرد. در واکنش، وزیر امور خارجه ایران در شبکه ایکس نوشت که نتانیاهو آنچه را نهادهای امنیتی ایران مدت‌ها قبل منتقل کرده بودند افشا کرد و دشمنی با ایران قماری احمقانه و همکاری و همدستی با اسرائیل غیر قابل بخشش است. اما در پی واکنش‌های گسترده وزارت امور خارجه امارات با صدور بیانیه اخبار منتشر شده در خصوص سفر نتانیاهو یا استقبال از هیئت‌های نظامی اسرائیلی را تکذیب و اعلام کرد، روابط ابوظبی و تل‌آویو آشکار است و مبتنی بر پنهانکاری نیست. خبر دیگر این که بعد از تکذیبیه امارات عربی متحده درباره سفر مخفیانه نخست وزیر رژیم صهیونیستی به این کشور، برخی فعالان اطلاعاتی مسیر و داده‌های پرواز دو هواپیمای شخصی را در تاریخ 26 مارس یعنی 6 فروردین از تل‌آویو به شهر العین منتشر کردند. منابع لبنانی از شهادت 10 نفر در پی حمله رژیم صهیونیستی به جنوب آن کشور خبر دادند. وزارت بهداشت لبنان در گزارش خود از حملات رژیم صهیونیستی به جنوب آن کشور اعلام کرد. در حملات روز چهارشنبه ارتش رژیم صهیونیستی به جنوب کشور 12 تن شهید و 27 نفر زخمی شدند. این وزارتخانه همچنین اعلام کرد که در حمله رژیم صهیونیستی به شهرک عرب سالیم در جنوب آن کشور نیز 10 تن شهید و 7 نفر زخمی شدند. وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که شمار شهدای حملات رژیم صهیونیستی به لبنان از اسفند ماه پارسال به 2896 نفر رسیده است. این وزارتخانه شمار مجروحان حملات رژیم صهیونیستی را نیز 8824 نفر اعلام کرد. رسانه‌ها از اعزام ناوگان جهانی صمود به سمت غزه برای شکستن محاصره این منطقه خبر دادند. این ناوگان در تلاش جدید با مشارکت 54 کشتی امروز از شهر مارماریس ترکیه حرکت خود را آغاز می‌کند. سخنگوی حقوقی ناوگان جهانی صمود به رژیم صهیونیستی هشدار داد هر گونه حمله، دخالت، مصادره، آدمربایی، شکنجه، دسترسی نداشتن به وکلا یا تلاش برای مانع تراشی در این ماموریت با واکنش قانونی روبرو خواهد شد. 2 هفته پیش ارتش رژیم صهیونیستی در اقدامی غیر قانونی در نزدیکی جزیره کرت یونان به کشتی‌های ناوگان صمود که حامل کمک‌های بشردوستانه برای غزه بودند یورش برد و سرنشینان آن را بازداشت کرد. این اقدام رژیم صهیونیستی با محکومیت‌های جهانی روبرو شد. امتحانات نهایی دانش آموزان تا عادی شدن شرایط به تعویق افتاد. رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش در سفر به عراق گفت برگزاری امتحانات نهایی پایه‌های 11 و 12 تا بازگشت شرایط کشور به حالت عادی به تعویق افتاده و آغاز امتحانات خرداد ماه نیز از 9 خرداد خواهد بود.
پایه 11 و 12 که بناست آزمون نهایی برگزار بشه، ما تا اینکه وضعیت کشور به حالت عادی برنگرده نمیتونیم این آزمون ها رو برگزار کنیم. صبر میکنیم تا جایی که بتونیم آزمون نهایی رو برگزار کنیم. اگر دیدیم آزمون نهایی برگزاریش باعث میشه سال تحصیلی بالاخره به پایان برسه، مجبوریم برای اینکه سال تحصیلی آینده رو به خوبی شروع کنیم، سر زمان وقت خودش شروع کنیم، مجبوریم بر اساس مصوبه شورای عالی آموزش پرورش این امتحانات رو داخلی برگزار کنیم.
12000 مگاوات ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر در کشور در دست تکمیل. معاون وزیر نیرو در آیین افتتاح نیروگاه خورشیدی 9 مگاواتی ابهر گفت 914 نیروگاه تجدیدپذیر در 31 استان با ظرفیت بیش از 12000 مگاوات در حال اجراست که به مردم و دولت قول داده ایم تا پایان اوج مصرف همه این نیروگاه‌ها وارد مدار تولید شوند. محسن طرزطلب این را هم گفته که نیروگاه‌های آماده بهره برداری به متقاضیان بخش خصوصی واگذار می‌شوند.
این نیروگاه از محل سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی احداث شده. سرمایه گذار صندوق توسعه ملی بوده، مجموعه سازپارک کارگزار صندوق بوده، پیمانکارا و مشاوران ایرانی این کار را انجام دادن، شرکت موج نیرو، آرماتور پردیس و همکاران ما شرکت سکو و مجموعه ساتوا. نکته‌ای که میخوام عرض بکنم این است که این نیروگاه متقاضی داره برای واگذاری و ما فرآیند واگذاری نیروگاه رو از همین هفته آینده شروع میکنیم. تمام نیروگاهی که ساخته شده الان متقاضی داره، چه به صورت کوچک مقیاس چه به صورت بزرگ مقیاس. نیروگاه کوچک مقیاس رو ما اعلام میکنیم، هر کسی که تو فراخوان آورده بیشتری داشته باشه میتونه نیروگاه رو بخره، هر مقداری که بده ما بخش به سمت توسعه بدهکار بشه. تو بخش صنعت هم حداقل سهم آورده باید 20% باشه، 80%ش رو از محل منابع صندوق توسعه تامین میکنیم. دنبال هستیم، پیگیر هستیم بتونیم منابع ریالی قابل توجهی رو برای تمام شهروندان فراهم بکنیم که بتونن تو منازل خودشون از نیروگاه خورشیدی هیبریدی به اتفاق به همراه باتری استفاده بکنن. داریم رایزنی میکنیم، مذاکراتی داریم با مقامات دولتی که بتونیم تسهیلات رو برای همه مردم خوبمون فراهم کنیم.
دنبل کوهی یا ترافل، قارچ خودرویی که در دامنه کوه‌ها و مناطق جنگلی رشد می‌کند و به دلیل دارا بودن پروتئین گیاهی بالا امسال درآمد چشمگیری برای مردم محلی سربستان استان فارس فراهم کرده. این گونه گیاهی به کشورهای عربی هم صادر می‌شود.
برای پیدا کردنش باید کیلومترها از جاده اصلی دور می شدیم و به سمت کوه می رفتیم. حالا تازه اول کار است. در دشتی پر از درخچه های تازه به گل نشسته باید چشمت به کوه و دشت آشنا باشد تا بتوانی نشانه های از بودنش پیدا کنی.
زمین ورم کرده، ترکم داره.
محلی ها می گفتند آخر فصل است و به شدت کمیاب، اما طبیعت ما رو هم بی نصیب نگذاشت.
دنبل قرمز تازه،
دنبل کوهی با نام علمی ترافل، نوعی قارچ کوهی و البته خوراکی با ظاهری شبیه به سیب زمینی.
اندازه دنبل خوبیه، ای سایز، البته همین هم خیلی ریزنی قابل شستنه.
دونه یه جفتی سته دوتا تکیه همه جور است.
محلی ها میگویند آب و هوای پاییز بسیار تعیین کننده است که برج 12 باید منتظر دنبل بود یا نه.
باید برج 7 آبان ماه مهر آبان یه بارونی بیاد زمینش رخته بشه بره دنبل، به حساب میگن بارون عقرب.
گران است چون پرورشی نیست. امسال بارش‌های بهاری هم مزید بر علت شد تا منطقه سروستان دسترنج خوبی را از فروش دنبل کوهی نصیب محلی‌ها کند.
نصیری 2 کیلو 450 گرم دنبل داری، کیلو 1300 برات زدم، شده 3,380,000 تومان. حالا 20 تومن همشه 3,200.
هرچند سود اصلی را باز هم واسطه‌های کلان می‌برند. این محصول خودرو و ارگانیک ارزش غذایی بالایی هم دارد. به خاطر عناصر غذایی با ارزشی که در کوها به وفور جذب ریشه گیاهان می شود.
این ترکیبات ترفن ها نامیده میشن، ترکیباتی هستن بسیار خاصیت آنتی اکسیدانی بالا، در واقع میتونن تاثیرات ضد سرطانی داشته باشن، تاثیرات ضد پیری داشته باشن، جدا از اینکه حاوی ویتامین سی بالا، فیبر بالا، پروتئین بسیار ارزشمند هستن، منبع غنی ویتامین بی هستن.
فراموش نکنیم با این همه ارزش، اما ارزشی که طبیعت نصیب ما و نسل‌های آینده می‌کند بسیار گرانبهاتر است. پس سهممان را از طبیعت با احترام برداشت کنیم.
نبعی، خبرگزاری صدا و سیما، منطقه کم زرد، شهرستان سروستان.
Thank you. درود بر شما هموطنان عزیزم. این روزها و در میان ایامی که کشورمون درگیر جنگ تحمیلی شده، خیلی از ما دنبال جملات و واژه‌هایی می‌گردیم که احوال این روزامون رو توصیف کنه و چراغ راهی برای این دوران باشه. این جملات و واژگان از ما دور نیستند. همین چند ماه قبل در اول مهر ماه 1404 مقام معظم رهبری درباره روزهای جنگ تحمیلی 12 روزه سخنانی را مطرح کردند که امروز هم برای ما راهگشاست. ایشون از اتحاد ملی در روزهای سخت پس از شهادت سرداران و فرماندهان کشورمون گفتند. اتحادی که ما رو در برابر دشمن قوی تر کرد و میتونه کلید پیروزی ما در نبرد امروزمون باشه.
در مورد اتحاد ملت ایران، اولین حرف من اینه که در جنگ 12 روزه اتحاد ملت ایران، یک پارچگی ملت ایران، دشمن رو ناامید کرد. یعنی دشمن از همون روزهای اوائل و اواسط جنگ فهمید که به اون مقصود و غرضی که داشته دست نخواهد یافت. غرض دشمن زدن فرماندهان نبود، این یک وسیله بود. دشمن با خودش فکر کرده بود که فرماندهان نظامی رو بزنه، بعضی شخصیت‌های مؤثر نظام رو بزنه، در کشور اغتشاش به وجود بیاد و در تهران به خصوص عوامل اونها دست بزنن به آشوب و اغتشاش و مردم رو، افراد رو که میتوانند، بکشانند به خیابانها، حادثه‌ای درست کنند به وسیله مردم علیه جمهوری اسلامی. این هدف بود. هدف بنابراین جمهوری اسلامی بود. هدف مختل کردن نظام بود که من در یک صحبت دیگری گفتم که اینا حتی برای بعد از جمهوری اسلامی نشسته بودن، نقشه کشیده بودن و فکر کرده بودن. خب این هدف در همون قدم‌های اول شکست خورد، اما سرداران و اینها که بلافاصله تقریبا جایگزین شدن، کسانی رو جایگزین اونها معین شدن و وضع و نظام و ترتیب و قاعده نیروهای مسلح با همون استحکام و با روحیه بالاتر باقی موند. اما مردم که مؤثرترین عنصر مردم بودن، مردم مطلقاً تحت تأثیر اونچه که دشمن میخواست قرار نگرفت. تظاهراتی به وجود آمد، خیابان‌ها پر شد، اما علیه دشمن، نه علیه نظام اسلامی. کار رو مردم به جایی رسوندن که دشمن، اون کسانی که در بیرون مرزها هستن، به عوامل خودشون گفتن بی ارزه ها، ما دیگه چیکار میتونستیم برای شما بکنیم که نگردیم؟ زمینه ها رو فراهم کردیم، بمباران کردیم، عده رو ترور کردیم، کشتیم، چرا کاری نمی کنید؟ این عواملشون در ایران، در تهران که البته عواملی دارن بدون شک، اینا جواب دادن کنن ما می خواستیم کارهایی بکنیم، مردم به ما اعتنایی نکردن، به ما پشت کردن. مسئولان هم و کسانی که مسئول انضباط کشور بودن، اونا هم نگذاشتن، مانع شدن و ما نتوانستیم کاری رو انجام بدیم. پس نقشه دشمن عقیم شد. اون نکته‌ای که من میخوام روی اون نکته تکیه بکنم اینه که این عامل همچنان باقی است، عامل وحدت ملت ایران همچنان باقی است. عده‌ای که منشأ این عده هم خارج از کشوره، خبرهایی که ما رسیده این رو نشون میده عده‌ای میخوان اینجور وانمود بکنن که اون اتحادی که در ابتدای جنگ 12 روزه و این مدت پیدا شد این مال همون روزها بود، چند روز میگذره به تدریج ضعیف میشه، اختلافات به وجود میاد، اختلاف نظرها غلبه پیدا میکنه و این اتحاد از بین خواهد رفت. اینو دارن تبلیغ میکنن. من میخوام بگم این حرف غلط محضه. بله در مسائل سیاسی اختلاف نظر وجود داره، ما اقوام زیادی هم در کشور داریم که همه ایرانی هن و افتخار میکنن به ایرانی بودن خودشون، اینا هست، منتها در مقابل دشمن همه این مجموعه یک مشت محکم پولادی هنند که بر فرق دشمن فرود خواهند آمد. امروز اینجوره، بعد از این هم به توفیق الهی اینجور خواهد بود، در گذشته هم همینجور بوده. ایران امروز و انشاءالله فردا همون ایران روز 23 خرداد و 24 خرداده که مردم آمدن خیابان‌ها رو پر کردند و علیه صهیون ملعون و آمریکای جنایتکار شعار دادند. این اتحاد ملی، این یک پارچگی مردم همچنان وجود داره و وجود خواهد داشت و البته همه هم در مقابل اون مسئول هست.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران. نفس صبح
در جام شفق نور خدا ریخته ای، ما با نفس صبح در آمیخته ای.
به نام خدا و با سلام و درود به شما مشتاقان ندای ملکوتی وحی، برنامه امروز را آغاز میکنیم با تلاوت آیات 46 تا 54 سوره مبارکی حج و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. افلم یسیروا فی
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان محترم، به ترجمه و توضیح آیات 46 تا 54 سوره شریفه حج می پردازیم. در آیه 46 آمده است: مگر در زمین سیر و سفر نمی کنند تا پس از دیدن کاخهای ویران صاحب دلهایی شوند که بدان دریابند و بیندیشند یا گوشهایی که با آن بشنوند. این دیده های ظاهر آنها کور نیست، ولی دلهایی که در آن سینه ها جای دارد کور است. سیر کردن در زمین و مشاهده آثار تاریخی به جای مانده از گذشتگان انسان را به فکر وامی دارد و تفکر در علت مرگ و زندگی پیشینیان را سبب می شود. کسانی که ظالمانه زیستند و سرانجام ناخوشایندی داشتند، از انباشت ثروت و ظلم و ستم هیچ طرفی نبستند. قرآن با بیان این نکته اشاره می کند به این مطالب که تعقل و شنوایی کار قلب است. دل آدمی انسان را وامی دارد تا آنچه را که تعقل می کند یا از صاحبان بصیرت می شنود بپذیرد. به همین جهت در آخر فرمود چشم ها کور نمی شوند، بلکه کوری حقیقی کوری دل هاست. در آیات 47 و 48 می خوانیم کافران از سر استهزا از تو می خواهند که آن عذاب را هرچه زودتر به دیشان بنمایی، اما خدا هرگز از وعده خود تخلف نمی کند و نزد پروردگار تو یک روز برابر با هزار سال از آن سال هاست که شما برمی شمارید و بسا مردم شهر ستمکار که مهلتش دادم و سپس آنها را به کیفر خود گرفتم و بازگشت همه به سوی من است. ساعت و روز و سال برای خدا یکسان است، به شهادت اینکه چه بسیار از شهرها و آبادیهایی که مردم آن ستمگر بودند و ما مهلتشان دادیم و پس از اتمام مهلت به عذابشان رساندیم. علت عدم تعجیل در عذاب این است که همه به سوی من باز می گردید. یعنی وقتی بازگشت به سوی من است، دیگر جای عجله نیست. نکته مهم استفاده از ضمیر من در آیه شریف است تا بفهماند دشمنی با پیامبر دشمنی با خداست. در آیات 49 تا 51 آمده است ای رسول ما بگو من برای شما هشدار دهنده آشکارم و ضامن هدایت نیستم، حال آنان که ایمان آورند و عمل صالح کنند از بخشایش و روزی فراوان برخوردار خواهند بود و کسانی که به خیال شکست ما با آیات ما درافتند اهل دوزخند. آیه 51 متوجه کفر و آثار سوء آن می شود و می فرماید کافرانی که برای تخریب و محو آیات ما تلاش کردند و چنین پنداشتند که می توانند بر اراده ما غالب شوند اصحاب دوزخند که از همنشینی با آنان و از عذاب جهنم خلاصی ندارند. در آیه 52 می خوانیم و پیش از تو ای رسول ما هیچ رسول و هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر آن که هرگاه تحقق اهداف خود را آرزو می کرد شیطان در برابر آرزوی او مانعی پیش می آورد، اما خداوند آنچرا که شیطان پیش می آورد محو می سازد و آیات خود را تثبیت می کند و خدا دانایی حکیم است.